پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در 14 روز از خرداد ماه سال 1401 خورشیدی که برابر شده با 4 روز از ماه جون 2022 میلادی، با چراغی در دست، چراغی در دلم، خانه ساده و صمیمی پرژن BMS رو در گشودم و همگی شما عزیزان رو به این میهمانی شنیداری صمیمانه دعوت میکنم، با این امید که این دعوت رو بپذیرید، به من و ما ملحق بشین تا بتونیم در 45 دقیقه پیش رو با هم و برای هم خاطره سازی کنیم. سلام، خیلی خوش اومدید. بهمن یزدانی هستم همونطور که میدونین و امروز هم با 2 سخنرانی و معماران صلح در خدمت شما. ما بین برنامه ها هم دوباره میخوام باهاتون راجع به 1-2 ضرب المثل ایرانی صحبت بکنم. عزیزان، دست از جمله اعضایی هست در بدن ما که عنصر شاعرانه‌ای در ادبیات فارسی محسوب میشه. یکی از درخشانترین جملات در این مورد به نظر من جمله فروغ فرخزاد هست در شعر تولدی دیگر، اونجا که میگه دست هایم را در باغچه میکارم، سبز خواهم شد، میدانم، 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 و پرنده ها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. یا شاملو در شعری به نام عشق عمومی اینطور میگه دستت را به من بده، دست های تو با دستان من آشناست. و یا در شعر ماهی احساس میکنم هرگز نبوده دست من اینسان بزرگ و شاد. و مثال‌های درخشان دیگه‌ای از این دست. ما در ضرب المثل هامون هم از این عضو مهم و کارآمد بدنمون زیاد استفاده کردیم. مثلا اونجا که میگیم دست بالای دست بسیار است، یک دست صدا نداره، یا با هر دست بدی از همون دست میگیری. که خب از شما چه پنهون، من هر چقدر با خوندن شعرهایی که چند تا مثالش رو براتون زدم کیف میکنم و سرشار میشم، با مرور این ضرب المثلها حسابی تو فکر میرم و احساس میکنم باید در معنیشون تردید کنم یا دست به یک باز تعریف بزنم. حالا راجع بهش بیشتر براتون میگم، ببینین با من هم حس و هم نظر هستین یا نه. الان بریم با هم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم که زمان پخش این برنامه است. بفرمایین، خواهش میکنم. دوستان بسیار عزیز، برنامه سخنرانی امروز رو تقدیمتون میکنم با 2 و آخرین بخش از گزیده سخنرانی جناب مهندس حسین امانت، معمار شهیر ایرانی تحت عنوان شهیاد، نماد تاریخ و فرهنگ ایران. همونطور که هفته قبل خدمتتون عرض کردم، این سخنرانی توسط ایشون در 30 کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. ازتون دعوت میکنم صحبتهای ایشون رو بشنوید.
چون یکی از جنبه های مهم محوطه شهیاد آب نماشه، مراجعه میدم به پاسارگاد قصر کوروش که عیناً این آبنما ها در اون قصر بوده و آثارش هنوز هست. اون قسمت چارگوش جلو یکی از اون حوضچه هایی که جوب فوقانی اون که میاد به این حوضچه منتهی میشه دیده میشه تو این. حالا عین این در فین کاشان هست و بعد در محوطه میدان شهیاد همینطور هست، با اینکه یه ظرافتی توی حوضچه هایی که این آبنما ها رو تشکیل میده هست. مثلا این که اینا 4 تا سنگ پلو همن، ولی این 4 تا سنگ هر دوتایش از یه مکعب کامل به صورت شیبدار بریده شده که 2 تا سنگ رو درست کرده. یعنی میتونم بگم تمام شهیاد موجی از هندسه است، همش حساب و هندسه و این حرف هست. شهیاد در 4 مربع اصلی ساخته میشه. ملاحظه میکنین که 2 مربع دو طرفش بطر اون مربع ها پایه های شهیاد هم. وسط مربع مربعی است که قوس اصلی رو که اون طاق ساسانی دربر میگیره و مربع بالیهی مرکزش اون طاق شکسته بعد از اسلام. بعد یک نظم یا مدول از نظر ما یه نظم اندازه‌ای 3 متر در تمام شهیاد حاکمه. خب این میبینید چطور این هندسه روی نمای شهیاد، اینجاییه که واقعا ساختنش روش میشینه. قوس‌هایی که این فرم‌ها رو درست میکنن یک مجموعه از قوس‌های مخروطی هستن، حزلولی هستن، سهمی هستن و بیزی. من فکر میکنم این یه فرصتی من حضورتون عرض بکنم که شهیاد فقط نماد تاریخ قدیم ایران نیست. به نظر من یک بنای یاد بوده زمان خودشه و این خیلی مهمه. بناییست که بدون کمک خارجی خود ایرانی ها این بنا رو ساختن، به جز البته مهندس بتونش که خدمتون داستانش رو خواهم گفت. و اگر بنده و امثال من درس مخروطات رو توی دبیرستان توی ایران نخونده بودیم که انقدر ریاضی مهم بود در ایران و مخروطات و غیره، شاید انتقال این فرما به مهندس ساختمان که باید بالاخره نقشه های بتونش رو میکشید به این سادگی نبود. یه جنبه مهم ساخت شهیاد اینه که شما یه دیوار آجری رو در نظر بگیرید که آجر به آجر بنا اینو میشینه رو هم، ملات میذاری یکی دیگه، ملات میذاری یکی دیگه، تا اینکه این دیوار میره بالا. شهیاد همینطور ساخته شده، منتها آجرش شکل لوزی بوده، بعضی وقتا 1.62 متر ارتفاع داشته، ولی این آجرها رو گشتن رو هم، پشتش رو نگه داشتن و بتون ریختن که وایسه. میبینید این اسکلت آهنی که پشت این دیوارها هست برای خاطر اینه که یک طرف شهیاد مرمره، یه طرف دیگه از قالبی بوده که این بستهای آهنی اونو گرفتن و وقتی میریم توی پایه های شهیاد این بتون لخت رو میبینیم. حالا یه مقداری راجع به داخل صحبت میکنم. فونداسیون شهیاد حدود یعنی پایش 5 متر پایین زمینه. به این ترتیب یک حال هست که این 4 تا پایه رو به هم وصل میکنه که ازش به عنوان موزه زیر شهیاد استفاده شد. و 4 آسانسور هست که 2 تا 2 تا هر کدوم توی پایه کار میکنن. خب این دیدی از موزه فونداسیون پایه شهیاده که اون ویترینی که اون وسط میبینین روز افتتاح فکر کنم هنوزم اون لوحه کوروش توش هست، چون از بریتیش میوزیوم قرض دادن لوحه کوروش رو که راجع به حقوق انسان‌ها درش صحبت می‌کنه برای افتتاح شهیاد در این ویترین وسطی اونجا گذاشتن. بله این خط آسانسور نمیتونه توی قوس آسانسور مستقیم بالا بره، به این ترتیب وای میسه توی پاگردی و یه آسانسور دوم شما رو طبقه آخر میبره. این نمودی از داخل پایه هاست که دو سری پله هست، این که بتونن از بالا بیان پایین، و بعد در راه که شما میرین توی دل شهیاد یه فضاهای دیگری میبینین. این قوسی که عرض کردم خدمتون، میبینید یه لوزی های کوچیکی توی اون لوزی های آبی سیاه ترن. اینا یه سوراخ هایی هستن که شما از داخل میتونید بیرون رو ببینید. یعنی وقتی تشت میارین بالا توی لول 33 متر، چون شهیاد جمعاً 45 متره، وقتی روی این پلی که اینجا هست که عکسش اینجا هست میستید، از توی این سوراخ ها میتونین خیابون آیزنهاور رو ببینین و ارتباط خودتون رو با بیرون ایجاد کنین. و بالا سرتون یه کف دیگه میبینین که اون بیم ها یا اون سازه یا ساختمونی که اونا رو نگه میداره، اونم الهام از بناهای ایرانی است. نگاهی هست توی اون حال از بالا. یعنی در حقیقت شما توی قوس شهیاد هستید و درهای آسانسور غیره رو اونجا میبینید. و آخرش اون قسمتی قرمز تو این سکشن یه گنبدی هست که خدمتون نشون میدم. این در حقیقت بیم‌ها یا عناصر ساختمانی که این کف زیر رو نگه میدارن باز نقش معماری ایران رو دارن. و اون گنبد از اونجا معلوم. حالا این گنبده که از روی مقرنسکاری های ایران ولی باز به صورت تازه و برای دفعه اول با بتون سفید اجرا شده. خب این نقوش ایرانی که عرض کردم، این یکی از اونهاست در بازار یزد، یا این یکی دیگه از اونهاست در یزد. سنگ هایی که روش احیات هست به صورت مربع مستطیل نیستن، همیشه به صورت لوزی هست، برای اینکه این حرکت چشم آدم رو به بالا ببرن و ارتفاع اونو بیشتر نشون بدن. و این اندازه های این لوزی ها روی تصاعد حسابی همونطور که میریم بالا کم میشه، برای اینکه چشم انسان وقتی که میبینه یه بنای بلندی رو، با اینکه این آجرا مساویان ولی بالایی ها رو کوچیکتر از پایینی ها میبینه. حالا شما اگر به عمد بالایی ها رو بیشتر کوچیک کنین، چشم فکر میکنین که این بنا بلندتره. و این شگردیه که توی این بنا به کار رفته.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده صحبت‌های جناب آقای مهندس حسین امانت هستین که در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. این سخنرانی عنوانش هست شهیاد، نماد تاریخ و فرهنگ ایران. همراه من باشین برای شنیدن ادامه صحبت‌های آقای مهندس بعد از چند لحظه کوتاه.
سنگ های شهیاد یه مسئله کاملا یونیک یا بی نظیره. هم خود سنگش و هم طرزی که تراشیده شده و هم طرزی که روی این بنا قرار گرفته. این یک نمونه. این سنگ رو برای این که به تراشن، ارتفاع این 1.62 متر، عرضش 3 متر خورده، ولی اینو بعد از یه سنگ 6 متری دارن. اینطوری یه لوزیر نمیشه همطوری از معدن در بود. و این کار شخصی که دست راست میبینید، مرحوم قنبر رحیمیه. این شخص با اینکه سواد آنچنانی نداشت، بزرگترین معدندان ایران بود و معادن رو میشناخت. استاد غفار که نفر دوم پهلوی ایشونه، این سنگکار بسیار با تجربه و با همتی است که ایشون منو یه روزی بردن به جوشقان، معدن سنگ جوشقان که 4 ساعت از تهران باید برونی. و خب این یکی از سنگ‌های یک دون معدن پشت ماست که عکس گرفتیم. ولی وقتی که این شخص، من بهش گفتم تا چقدر میتونی اندازه سنگ به من بدی، گفت مهندس تو اجازه حملش رو بگیر، برای اینکه میدونی پولای ایران اجازه نداشتن هر لودی رو یا هر باری رو تحمل کنن. شما باید اجازه بگیرید. گفت اجازه بگیر، من هر اندازه‌ای بخوای برات میارم. مردی بی‌نظیر بود و غفار اون هم واقعا استادی بود در این کار. چون شما فکر کنین این سنگا همشون میپیچن، 1500 شکل سنگ هست تو این بنا، میدونی هر کدوم یه شکل هم. و هزارها تیکه سنگی که با هم جور شده این بنا رو درست کرده. طوری نیست که شما مثل یه آجر مربع مربع بذارین رو هم بریم بالا، نه، هر آجری به آجر بعدی شکلش فرق داشته. و این فقط به خاطر عشق مردم مثل همین قنبر و مثل غفار و مثل همین سنگکارا و مثل مهندس ایرج که حالا خدمتون معرفیش میکنم، اینا همه با عشق این کار کردن، چون میدونستن که این یه چیزی مال مملکتشونه، به خودشون مربوط نیست، به کس دیگه مربوط نیست. اینی که میبینید که این سنگا چه ضخامتی داره، 25 سانت کلفتی سنگ هست و اینا رو با استینلس استیل یعنی فولاد زنگ نزن گذاشتن و متصلش کردن به توی بتون. نشون میده نقش مثل پولک‌های ماهی رو بدن شهیاد. و وقتی که میخواستن این قوس زیر دل شهیاد رو بسازن، چطوری این قالب رو ساختن و سنگا رو دونه دونه بر طبق این قالب چوبی درست کردن، اول امتحان کردن، بعد اینو بردن زیر دل شهیاد، اون سنگا رو هم گذاشتن روش بتون ریختن. این سنگکارایی هستند که این کار کردن. کارخونه سنگبری توی میدون شهیاد بود، همونجا میبریدن، همونجا هم میتراشیدن. این آقای وسطی که ریش سفیدی داره مش اسماعیل که استاد سنگ تراش اینا بود. آقای مهندس محمد پورفتی که واقعا هر وقت به یادش هستم فکر میکنم خدا یه جوری به من کمک کرد، یه آدمای خیلی خوب با هم مربوط شدیم تو این کار. ایشون مقاطع کار بنای شهیاد بودن و واقعا در نهایت صداقت و همت این کارو کردن. مهندس ایرج که فقط یه سال از من بالاتر بود، تو دانشکده فنی بود، من دانشکده معماری، یعنی هر دومون با هم اونجا کار کردیم. این رئیس کارگاه، یعنی هر کاری تو این ساخت میکردن این بعد اول شروع میکرد، یعنی میگفت که چی کار کنی. شما میبینین چقدر جوونه. اگر دانشکده فنی نبود و یه آدمایی مثل ایرج نبودن، باز ما بعد میرفتیم یا فیلیپینی میآوردیم یا انگلیسی. میخوام خدمتتون نشون بدم که چقدر یه وقتای پیچیده بود ساختن این ساختمان. این عکس نشون میده که چه کار مهمی رو اینا داشتن میکردن. وقتیه که دارن بنا رو اجرا میکنن، من خودم حالا که تو کانادا هستم و اجازه ندارم حتی برای نظارتم بدون کلاه ایمنی برم توی کارگاه، نگاه کنین این کارگرا چطوری بدون هیچ حفاظی بدون این چیز دارن کار میکنن. خب این خوب نبود، ولی همین بود. این وقتیه که بتون قوس اصلی رو دارن میریزن. اینجا بود که من وقتی رسیدم فکرم خوبه که لای این لوزی ها رو یه پنجره کوچولو بذاریم. همونجا به ایرج گفتم میتونی برام این کارو بکنی؟ گفت باش. این پنجره رو گذاشت. شما اگه بخواین توی کانادا وقتی دارن ساختمونتونو میسازن یه دونه میخو عوض کنین، 2 میلیون دلار براتون قیمت جدید میاد به قول ایرونیا. ولی این کار اینا میکردن برای من، برای اینکه همه در جهت خوبی این بنا فکر میکردن. این وقتیه که اون راهروی زیرزمینی رو دارن بتونشو میریزن که پیاده روهای خیابون آیزنهاور رو مربوط میکنه به داخل شهیاد. موضوع کاشی یه شهیاد که خب البته فکر میکردم کاشی که یه سنت بزرگ ایرانه باید یه نمادی در اینجا داشته باشه. این نمونه رو آوردن نصب کردن، یه تیکش رو خوشم نیومد، تبدیل کردم به یه چیز مدرن که مراجعه به ایران قدیم داره ولی مثل اون نیست. ببینید توی مساجد ایران با حروف بازی میکنن و هندسه و این نقوش رو درست میکنن و من این کار آبرنگ بنده است که برای کاشی های شهیاد کردم که میبینید یه چیزی از اون در این هست ولی به صورت مدرنه. و حالا این نتیجهش. و بعد و روزی که طرح دادیم برای مسابقه علاوه بر شکل شهیات من یه نقشه دادم که توی اون غرفاتی بودن مثل این دایره های قرمزی که میبینین، که اینا رو فکر کنین یک مشت گالری هن که توی خاکن و اون دایره ها مثل یه حیات خلوتی که نور میده به اونا، و من فکر کرده بودم اینا همه به هم مربوط میشن و هر کدام مالی یه سلسله قدیم ایرانن، به طوری که یه توریست یا یه مشت دانش آموز ایرانی وقتی از اولی را میفتن به آخری که میرسن که خود شهیاده، تاریخ ایران رو میتونن بخونن. البته این اجرا نشد و من جرئت نمیکردم بگم اینو اجرا کنین، چون از اینکه خود شهیادم اجرا کنن مشکوک بودم. بعدها درست در وقتی که شهیاد داشت ساخته میشد یک سالونی ساختن که به صورت سمعی و بصری تاریخ ایران رو بیان میکرد، که اینو ما اضافه کردیم در جلو زیر زمین و بعدها هم یه موزه بزرگتری پشت شهیاد اضافه کردن که الان به صورت مرکز فرهنگی کار میکنه اگه باز باشه. وقتی این بنا طرح میکردیم چند سفر رفتم، رفتم مثلا تاج محل رو دیدم ببینم این سنگ این بنا چیه، و رفتم آرک دو تریومف رو دیدم که ببینم آرک دو تریومف چیه، و رفتم بالا. آرک دو تریومف یه حال داره بالای کلش، اگه شما برین توش آسانسور میگیرن میبرین بالا، این موزه رو میتونین ببینین. توی آرک دو تریومف عکسایی هست از اتفاقای مهمی که در زیر این بنا اتفاق افتاده. خب من اون وقتی که این بنا رو می ساختیم، یعنی طرح می کردم، فکر کردم ممکنه این بنا هم به روز آرک دو تریومف بیفته، یه اتفاقاتی اون زیر باشه که باید ثبتش کرد، که برای اینم یه حالی اون بالا گذاشتیم. توی اون عکس ناصرالدین شاه اومد به پاریس، اون عکس هست اونجا مثلا، یا وقتی که دوگل برگشته بعد از جنگ، وقتی پتن از زنجیر رد شده، همه اینا این عکس ها اون بالا هست که شما که نگاه کنین میبینین که یه تاریخ اینجا هست، و فکر میکنم شهیادم همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم.
دوستان بسیار عزیز، بخش دوم و پایانی از گزیده صحبت‌های آقای مهندس حسین امانت، معمار شهیر ایرانی تحت عنوان شهیاد نماد تاریخ و فرهنگ ایران، تقدیم شد. امیدوارم از این دو قسمت که هفته قبل و این شنبه خدمتتون تقدیم شد لذت برده باشین. ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده منو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه. با بهترین آرزو.
اندازه هم دیگه نیست،
خب عزیزانم، خوشحالم که هنوز فرصت برای با هم بودن و گل گفتن و گل شنفتن باقیه. در ارتباط با ضرب المثل هایی که واسه‌تون گفتم، اگه پرداختن به ضرب المثلی مثل دست بالای دست بسیار است باعث ایجاد حس رقابت به جای همکاری در ما بشه، پس خیلی در نحوه کاربرد این ضرب المثل باید احتیاط به خرج بدیم. یا مثلا در مورد یک دست صدا نداره، اگه یه موقع باعث رکود و رخوت و عدم برداشتن اولین قدم در یک راه بشه، حتما راجع بهش باید دوباره فکر کنیم. اما از همه اینها مهمتر و چالش برانگیزتر برای من این یکیه: از هر دست بدی با همون دست میگیری. بیاییم با هم یک سری از آموزه های حضرت عبدالبها رو مرور کنیم. در لوحی سرشار از مهربانی و همدلی ما رو اینگونه تعلیم میدن و خطاب به ما میفرمایند: ای عزیزان عبدالبها، هرگاه غمی دارید، آزار میبینید، به شما جفا میکنند و ستم روا میدارند، شما بزرگوار، دلیر و مهربان باشید. و ادامه لوح تا آخر. در موارد متعدد از ما خواستن تا جواب دشمنی رو با محبت، جواب جفا رو با وفا و جواب نامهربانی رو با مهربانی بدیم. من از این بیانات و این رهنمودها این برداشت رو دارم و تأکید میکنم که این فقط برداشت منه، که دنیایی که توش زندگی میکنم همیشه جواب خوبی رو با خوبی نمیده. اتفاقا در یک همچین فضایی اگر من بتونم بر طبق اونچه که حضرت عبدالبها از من خواستن رفتار کنم، میتونم پیش وجدانم سربلند باشم که فقط زنده نبودم بلکه زندگی هم کردم. در نهایت میخوام بگم نکنه خدایی نکرده با این تصور که جواب خوبی همیشه خوبیه، اگر جایی برخلاف این رو دیدیم ناامید بشیم و فکر کنیم این روش جواب نمیده. نه، ما همیشه سعی خواهیم کرد بزرگوار، دلیر و مهربان باشیم در برابر غمی که داریم، آزاری که میبینیم و در مواقعی که جفا و ستمی به ما روا داشته میشه، همونطور که حضرت عبدالبها از ما خواستن. همین، همه منظورم همین بود. خیلی خیلی ممنونم که به صحبت هام گوش کردین. حالا این شما و این برنامه معماران صلح.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و این 66مین قسمت از معماران صلح. مرسی که با ما همراهید. فارسی زبانان دوست داشتنی، درود به همه شما. من هومن عبدی هستم، مجری معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدن. کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده، در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم. این هفته سال 1969 میلادی، سازمان بین المللی کار. همه شما میدونید که وقوع هر جنگی در هر نقطه از جهان بسته به بزرگی یا کوچیکیش تأثیرات مخربی داره. طبیعتاً بعد از جنگی به بزرگی جنگ جهانی اول، مشکلات هم به همون اندازه بزرگه. بعد از این جنگ، تشکیلات کارگری جهان از کنفرانس صلح پاریس تقاضا کردند که این کنفرانس قوانینی رو وضع بکنه برای بهبود وضعیت کارگران جهان. کنفرانس ورسای این تقاضا رو اجابت کرد و سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 اختصاصاً برای تعیین شرایط کار و سطح زندگی کارگران و سایر امور مربوط به کارگران دنیا تأسیس شد. در عهدنامه ورسای مقصود اصلی و اساسی از تأسیس این سازمان این طور توضیح داده شده: از اونجا که هدف جامعه بین الملل تأمین صلح جهانی است و چون این صلحی جز با تأمین عدالت جهانی میسر نیست، از اونجا که برخی از شرایط کار برای عده بیشماری از مردم متضمن بی‌عدالتی و بدبختی و محرومیت‌های گوناگون گردیده و از آنجا که اصلاح بعضی از شرایط کار فوری به نظر می‌رسد، لذا امضا کنندگان به حکم عدالت‌خواهی و احساسات انسان دوستی و به منظور تأمین صلح پایدار این سازمان را تأسیس می‌کنند. کمیته نوبل در 50 سالگی تأسیس سازمان بین‌المللی کار به این سازمان جایزه را اهدا کرد. زمانی که دیگه جامعه مللی وجود نداشت، اما سازمان بین‌المللی کار که با جامعه ملل به وجود اومده بود، شد اولین سازمان تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که این نشون دهنده اهمیت موضوع کار در جهانه. چیزی که در سازمان بین‌المللی کار خیلی مهم و قابل توجهه اینه که رأی نمایندگان کارگران و رأی نمایندگان کارفرمایان در تعیین سیاست‌ها و خط مشی سازمان با رأی نمایندگان دولت‌ها برابره. این چیزیه که ILO رو در میون سازمان‌های دیگه وابسته به سازمان ملل متحد منحصر به فرد کرده. ILO هر سال کنفرانسی رو برگزار میکنه که این کنفرانس عالی ترین نهاد مشورتی سازمانه و از هر کشور 4 نماینده در اون شرکت میکنن. 2 نماینده از طرف دولت، 1 نماینده کارگران و 1 نماینده از طرف کارفرمایان. هر کدوم از اینها مستقلن، میتونن جداگونه حرف بزنن و رأی بدن. وقتی هم کنفرانسی تشکیل نمیشه، فعالیت‌های سازمان رو هیئت حاکمه پیش میبره که تشکیل شده از 24 عضو دولت، 12 عضو کارگران و 12 عضو از طرف کارفرمایان جهان. در حال حاضر مقر سازمان بین‌المللی کار متشکل از دبیرخونه‌های این سازمان، مقرهای عملیاتی و مرکز پژوهش‌ها و انتشارات در ژنو سوئیس مستقره. کارکنان این سازمان بیش از 3000 نفر از 100 ملیتن که در خود ژنو و دیگر دفاتر منطقه‌ای و ناحیه‌ای در بیش از 40 کشور جهان پراکنده هستند. به طور کلی سازمان بین‌المللی کار ILO برنده جایزه نوبل در سال 1969 3 وظیفه اصلی بر عهده داره. اولین این وظایف اتخاذ و تصویب استانداردهای بین‌المللی کار که تحت عنوان توصیه نامه ها و کنوانسیون ها به طور مرتب به اطلاع کشورهای عضو میرسه تا اونها اجرا کنن. توصیه نامه ها و کنوانسیون ها شامل موضوعات مختلفیه مثل کودکان کار، حفاظت از زنان کارگر، ساعت کار، استراحت، تعطیلات با حقوق، بازرسی کار، رهنمودها و آموزش حرفه‌ای، حفاظت از امنیت اجتماعی، مسکن کارگران، سلامت و ایمنی شغلی، شرایط کار در دریا و حمایت از کارگران مهاجر. همچنین این کنوانسیون ها و توصیه نامه ها مسائل اساسی حقوق بشر رو تحت پوشش قرار میدن، مثل آزادی انجمن، مذاکره دست جمعی کارمندان با کارفرمایان، لغو کار اجباری، از میان بردن تبعیض در استخدام و ترویج اشتغال کامل. دومین وظیفه ILO فراهم آوردن همکاری‌های فنی جهت یاری به کشورهای در حال توسعه است. این کار بیش از نیمی از منابع مالی سازمان بین‌المللی کار رو به خودش اختصاص داده و به 4 فعالیت تقسیم شده: توسعه منابع انسانی از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مدیریتی، برنامه‌ریزی و ارتقای شغلی، ایجاد مؤسسه‌هایی در زمینه‌های مختلف همچون مدیریت کار، روابط کاری، تعاونی‌ها و توسعه روستایی و شرایط کار و زندگی، برای مثال سلامتی و ایمنی کار، امنیت اجتماعی، دستمزد، ساعت کار، رفاه و آسایش. جالبه که بدونید که این سازمان به مناسبت شروع 50 سال دوم فعالیتش برنامه جهانی اشتغال رو آغاز کرد. برنامه‌ای که هدفش کمک به کشورهاست تا بتونن برای مردمشون موقعیت‌های آموزش و اشتغال فراهم کنن. بنابراین در حال حاضر 900 متخصص ILO از 55 ملیت مختلف در 300 پروژه همکاری‌های فنی در بیش از 100 کشور جهان مشغول به کارند. و اما سومین وظیفه‌ای که بر عهده سازمان بین‌المللی کاره، تقویت استانداردگذاری و همکاری‌های فنی از طریق برنامه‌های گسترده پژوهشی، آموزشی، تحصیلی و انتشاراتیه. این سازمان یکی از عمده‌ترین منابع انتشارات و مستندات درباره کار و امور اجتماعیه که 2 سازمان اصلی آموزشی در این زمینه داره: مؤسسه بین‌المللی مطالعات کار در ژنو و مرکز بین‌المللی آموزش پیشرفته فنی و حرفه‌ای در تورین. در همین حوزه سازمان بین‌المللی کار طرح‌های گسترده آمارگیری رو داره تا از این طریق اعضا بتونن از پیشرفتشون در زمینه توسعه استانداردهای کار مطلع بشن. علاوه بر این 3 فعالیت عمده که گفتم براتون، ILO به شدت در حوزه کار کودکان هم مشغوله. حتما میدونید که طبق تعاریف جهانی کار کودک به 2 قسمت تقسیم میشه. یه قسمت کار مفیده، یعنی زمانی که کودک تنها در اوقات فراغتش کار میکنه، نه کارهای سخت، به قصد کسب تجربه و درآمد، البته فقط در حد پول تو جیبی با نظارت مداوم پدر و مادرش. سازمان بین‌المللی کار و سازمان‌های دیگه بین‌المللی این نوع کار رو کار مفید می‌دونن که باعث بلوغ فکری کودک میشه. اما یه نوع کار کودک هست که در هیچ جا پذیرفته نیست. اون هم انجام کارهای بعضن سخت، به طوری که دنیای کودکانه کودک از او گرفته بشه و او رو به تدریج تبدیل بکنه به فردی محروم از تحصیل، که این باعث میشه رشد فکری، اخلاقی و حتی فیزیکی کودک مختل بشه. افراطی ترین شکل این نوع کار کودک به بردگی گرفته شدن کودکانه. بر اساس این نوع تعاریف جهانی، سازمان بین المللی کار از سال 1922 برنامه‌ای را آغاز کرده که هدفش از بین بردن تدریجی کار مضر کودکانه. این سازمان با توجه به ظرفیت کشورها در بسیاری از نقاط دنیا جنبش‌های ضد کار کودک را شروع کرده که این پروژه جهانی در حال حاضر در بیش از 90 کشور جهان در حال اجراست و بزرگترین برنامه در نوع خودش در سطح جهان که از سوی واحدهای عملیاتی سازمان بین‌المللی کار در حال انجام و پیگیریه. دوستای عزیز، مرسی که به برنامه این هفته من مثل هفته‌های گذشته گوش دادید. به امید روزی که هیچ کودک کاری در جهان وجود نداشته باشه و به امید روزی که شمایی که الان شنونده برنامه هم هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. من هومن عبدی با شما خداحافظی میکنم تا هفته ی آینده. شاد باشید و خدا نگهدار.
عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، به سان ابر که با طوفان، به سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست. دوستان خوب و عزیزم، در ابتدای برنامه به جملاتی از چند شعر اشاره کردم و به نظرم رسید که یکی از اونها رو به طور کامل در انتهای برنامه براتون بخونم و قرعه به نام شعر عشق عمومی اثر درخشان احمد شاملو افتاد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین و مجموعه برنامه امروز به قلبتون نشسته باشه. هفت طلوع دیگه در شنبه روزی دیگه چشم به راه شما هستم در تقدیم برنامه های پرژن بی ام اس به حضور شما. دست هاتون سرشار از وسعت و شادی و مهربانی و خدا حافظ.